أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف. همونطوری که در جلسه گذشته گفتیم، بحث اول و مقدم بر مباحث دیگر بحث وجود شناسی صفات است. یه نکته رو من اشاره کنم در مقایسه میان مباحث وجود شناسی و معناشناسی، به خصوص برای دوستانی که حالا بحث‌های جدید رو هم در حوزه فلسفه دین دنبال می‌کنند. ما در گذشته مباحث وجود شناسی در کلام یا به طور کلی الهیات ادیان خیلی بحث جدی بوده، هم در حوزه اسلامی مباحث چالشی بین متکلمان فرق مختلف بوده، هم در ادیان دیگر. مثلا در مسیحیت مسئله تثلیث یک مسئله وجود شناسی صفات. اما هرچه زمان گذشته و به دوره معاصر نزدیک شدیم، مباحث معناشناسی اهمیت بیشتری پیدا کرده و از بحث‌های وجود شناسی اون اهمیت اولش رو از دست داده، جز در همین مباحثی مثل تثلیث و توحید که یک فروعی هم در بعضی از ادیان دیگه یا در خود دین اسلام و مسیحیت پیدا می‌کنه. امروز اون چیزی که در فلسفه دین معاصر در حوزه صفات الهی به صورت جدی مطرحه، مباحث معناشناسیه. این نکته رو بدانیم. و تقریبا هر چند زمان گذشته و بحث‌های تحلیلی زبانشناسی توسعه پیدا کرده در مطالعات الهیات، بحث صفات الهی هم گسترش پیدا کرده، به طوری که تقریبا میشه گفت زمانی نیست در این ایام که در این موضوع مقالاتی، حال در حد همین زبان انگلیسی که ما مثلا میشناسیم و سرکار داریم، حتما تو زبانهای دیگه هم هست، کتاب مقاله‌ای در این زمینه منتشر نشه و یه زاویه‌ای از مباحث معناشناسی گشوده نشه. این نگاه تاریخی هم به قضیه داشته باشیم. الان بحث ما در باب مباحث وجودشناسی صفات. اشاره کردیم که در بین متکلمان مسلمان سه نظریه مهم، حالا هم متکلمان هم فیلسوفان، وجود داره. نظریه اول نظریه صفاتیه بود، کسانی که قائل بودن صفات الهی غیر از ذات خداوند هست و خود صفاتم با یکدیگر تغایر دارن، یعنی علم غیر از قدرت است، قدرت غیر از حیات است تا آخر. گاهی اوقات مثلا اینا قائل میشن که ما 8 صفت داریم، گاهی میگفتن صفات سمانیه و امثال، بعضی 7 تا بعضی 6 تای بحثی هم بین خودشون مطرح. بله بله، بعضی ها قدماء سمانیه و همین مسئله صفات هم مربوط میشه. یک فرمولی در تاریخ کلام برای این نظریات مطرح شده، اگر بخوایم حفظ کنیم اون فرمول خیلی گویاست که این سه نظریه چه تفاوتی با هم دیگه میکنه. نظریه اول که نظریه غیریت صفات با ذاته، شایدم شنیدید با این تعبیر ازش یاد میکنن، میگن الله عالم به علم هو غیره، خدا عالم است به صفتی مثل علم که هو، یعنی این علم غیره، غیر الله است. الله عالم به علم هو غیره، که گفتیم اینجا دو تا نظریه است، نظریه اشاعره و نظریه اهل حدیث با تفاوت اجمالی که داره. نظریه دوم که نظریه فلاسفه و نظریه معتزله است، اینها قائل به غیریت نیستند بلکه قائل به عینیتند، اما در بین خودشون دو گرایش به وجود آمده. عده‌ای میگویند خداوند صفت دارد، صفتش عین ذاتشه، تعبیر میکنن عالم به علم هو هو، یعنی خدا عالم است، علمش از طریق یک صفتی است، مثل صفت علم. اما صفت علم با ذات خداوند یکی است، متحد است، اتحاد ذات و صفت وجود دارد. یه گروهی از معتزله هستند، حالا بعضی ها گفتن فلاسفه هم همینو میگن، همینها یک نظریه دیگری دارن که بهشون میگیم نیابت ذات از صفات، که فرمولشو اینجوری میگن، میگن عالمون الله عالمون لنفسه یا عالمون بنفسه، یعنی اساسا دیگه علمی در کار نیست برخلاف گروه اول. اونا میگن علمی هست، علمش عین ذاتشه، اینها میگن علمی وجود ندارد، هرچه از ذات الهی است اما ذات حق برخلاف ذات مخلوقات کار صفت رو هم انجام میده، اوصاف رو هم به عهده ذات حق میگذاریم، نه اینکه یک صفتی زائد بر ذات. این گروه دوم. گروه سوم کسانی هستند که نه عینیت رو قبول دارن و نه غیریت رو، میگن چیزی میان این دوتاست که نظریه حال معروفه، که میگن عالمون به علم لا هو هو ولا هو غیره، عالمون به علم لا هو هو، علم هست نمیگیم ذاته، اما نه این علم عین ذات هست که بشیم عینیت ذات و صفات، نه غیر است کاملا منحاز و ممتاز است که بشیم غیریت ذات و صفات. که گفتیم اگه بخواد کسی تشبیه کنه مثل وجود ربطی در فلسفه صدرایی میشه این رو تعبیر کرد، مثل اون میگیم، نمیخوام بیام عیناً اونه، که میگیم وجود ربطی وجودی است که نه عین ذات است و نه غیر ذات است، یه تقریبا یه چنین تقریری میشه. در کنار این سه تا نظریه گفتیم نظریه چهارمی وجود دارد که نظریه عرفاست. به اجمال نظریه عارفان این گونه تقریر می شود که حق تعالی یک واحد بحت بسیطه، وجود حق یعنی حق تعالی که عین وجود است و وجود عین ذات بسیط است، در عین حالی که بساطت داره و یک امر واحد است و هیچ گونه کثرتی درش نیست، اما در مراتب مختلف ظهور پیدا میکنه، مظاهر مختلف داره و در هر مرتبه ای از این مظاهر خصوصیتی به خداوند نسبت داده میشه. این مراتب چی هن؟ مرتبه اول خود ذات حق تعالی است. ما وقتی به مرتبه ذات حق نگاه میکنیم هیچ صفتی ندارد، ذات است بلا غیر. اما همین ذاتی که در درون صفتی ندارد در یه مرتبه دیگری ظهور پیدا می کند به صورت اسما و صفات. حق تعالی ظاهر می شود به عنوان ذات عالم، ذات قادر، ذات حی، قیوم. پس از دیدگاه اینا اگر ما نظر به ذات کنیم باید قائل به عینیت مثلا ذات و صفات بشیم، باید بگیم در اونجا هیچ صفتی مقایر با ذات نیست. اگر نظر کنیم به مرتبه پایین تر که مرتبه تجلی ذات است که صفات رو میبینیم، میبینیم خدا حی است، قیوم است، عالمه، در اونجا میتوانیم بگیم غیریت ذات و صفاته، چون در اینجا واقعا صفات هست و این صفات غیر از ذاته، تجلی ذاته. حالا با بیان ساده‌ای که میشه فعلا نظریه عرفانی رو مطرح کرد، میبینید نظریه عرفانی در بحث وجود شناسی صفات به یک جهت با نظریه عینیت صفات همراهه، با از یک جهت دیگه با نظریه غیریه. به گونه عارفان تلاش کردن بین دو نظریه جمع کنن، بگن همین درسته همون درسته. حالا انشاءالله در معناشناسی صفات هم روشن میشه که دوباره عرفا آمدن جمع کردن، صلح کلن اینا دیگه، اما قرار همه عالم رو با هم آشتی بدن. اینجا هم بین ما متکلمان آشتی دادن، گفتن چرا دعوا میکنیم، ما یه جوری میگیم که هم حرف شما درست باشه هم حرف شما. جنگ 72 ملت همه را عوض بنه چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن.
این مرتبه بندی که اینا انجام میدن با اون بس که فلاسفه میکنن یعنی یک وجود ولی شدت و ضعف داره، این فرقش چی میشه؟ یعنی مشکک نیست که هنوز بسیطه؟
بله بسیطه، تفاوت دارن از نظر فلسفه. فلسفه صدرایی خود اون وجود در این حالی که واحده کثیر، مرتبه اعلاش واجب الوجوده، مراتب مادونش ممکنات. پس وقتی ما به پیکره وجود نگاه میکنیم در خود وجود هم واجب میبینیم هم ممکنات رو میبینیم، هم میتوانیم بگیم حق تعالی در این وجود هست، هم میتوانیم بگیم ممکنات هستند. حقیقتا ممکنات هستند و حقیقتا واجب تعالی هم هست. یعنی در نظریه صدرایی جمع میان واحد و کثیر در وجود بلا مانع، از دیدگاه فیلسوفان محال است که وجود درش کثرت راه پیدا کنه. ممکنات در ساحت وجود راهی ندارن، هیچ کثرتی پاشو نمیتونه مرحله وجود. وجود رو شما هرچی نگاه کنید بسیطه، چون شما در مفهوم وجود نگاه کنید تو مفهوم وجود میتونید کثرت ببینید؟ نه. واقعیت وجود هم همینطوره، در واقعیت وجود هیچ گونه تعددی، تکثری، مراتبی تحقق نداره. چی هست؟ اون چه حقیقتا هست یک واحد حقیقی بسیط. خب این همه اعیان ممکنات چی هست؟ چی؟ اینا ماهیاتی هستن که وجود نیستن، هیچ گونه وجود و تحققی، تحقق از سنخ وجودی ندارن، از مظاهرن. میگیم این مظاهر چی هن؟ در ساحت عدم هن، در ساحت وجود هن. حالی بحثیست که میگن در ساحت وجود که مسلم نیستن، کثرت در ساحت وجود هیچ راه نداره. حالا اینجا از معضلات عرفان همینه دیگه، چگونه کثرات تحقق دارن در ساحت وجود نیستند، در این حال معدوم هم، معدوم محضن نیستن. چه جوری میشه؟ یه چیزی هست
اصلا. اینکه این هم یه مرتبه بندی داره، تو هر مرتبه یه تجلی داره، این از عقلی این... خواهی توضیح هست؟
نه، واقعیش خواهی توضیح
یه جور تناقض
چون این مراتب تناقض. بله، چون این مراتب داخل در وجود که نیست، این مراتب داخل در خود وجود نیست. چون این داخل در مراتب، داخل در وجود باشه، وجود کثیر میشه و عارفان منکر اینه. بگیم این مراتب خارج وجوده، میگیم خارج وجودم که عدمه، پس مراتب باید معدوم باشه. چجوری میشه مراتب موجود با معدوم باشن در این حال حقیقت داشته باشه؟
ارتفاع تعویضه.
بله دیگه، این همون چیزیست که معضله ایست که در عرفان وجود داره، آخرم توضیح پیدا نمی کنه. و همین جاست که عرفان وقتی به این مشکلات میرسه میگه حقیقت در واقع عرفانی و اون حقایقی که ما کشف میکنیم تورن وراء طور العقل، یه چیزی فراتر از عقل، با عقل قابل در واقع دریافت نیست. این حالا از معضلاتی. حالا خواستم این نکته رو بگم. بحث جالبش تو معناشناسی صفات، اونجا میگیم که عرفا در معناشناسی صفات چی میگن. خب این نظریات بود.
زمان اهل بیت اینا بودن با همین افکار؟
نه، در زمان اهل بیت صوفیان نخستین بودن که بیشتر صوفی در مرحله عمل بودن، هنوز نقطه آغاز تصوف بود. این تصوف به این معنایی که ما داریم میگیم با تفسیر و تعبیر مربوط به قرن ششم به بعد، از زمان ابن عربی کمی قبل از او شروع شده. به صورت مشخص تصوف مربوط به قرن چهارم به این سوستیه، تقریبا از چهارم به بعد است که ما میتوانیم بگیم چیزی به نام تصوف رو داریم. خب در روایات اهل بیت در باب مباحث وجود شناسی صفات چه فرمایشی فرمودند و چگونه میشه این رو تبیین کرد؟ در مجموع ما در بین روایات سه دست روایت در باب وجود شناسی صفات داریم. یک دسته روایاتی است که ظاهرش بلکه صریحش دلالت می‌کند که ما که خداوند متعال هیچ گونه صفتی ندارد. هر چیزی که بتوان عنوان صفت بر او نهاد در باب حق تعالی محال است و صفت اختصاص به مخلوقات دارد. معروف ترین تعبیری که در این باب هست، البته این تعبیر به شکل‌های مختلفی آمده و عبارات دیگری نظیر این عبارت داریم که حالا دیگه نیاز به تفصیل اونها نیست، ولی خب معروف ترین تعبیر همونی است که اشاره کردیم که در خطبه اول نهج البلاغه آمده، در بیانات دیگر خود امیرالمومنین به تعابیر دیگر آمده، در خطبه امام رضا علیه السلام با یک بیان دیگر و استدلال مشابه آمده، و اون تعبیر این بود که فرمودن اول الدین معرفته، تا اونجایی که کمال الاخلاص نفی الصفات عن، که اول دین معرفت است، کمال معرفت تصدیق، کمال تصدیق توحید، کمال توحید اخلاص، و کمال اخلاص نفی صفات. بعد در ذیل عنوان نفی صفات در روایات مختلف یه بیانهایی هم داریم. در یکی از این روایات اومده عرشبت که لشهادت کل صفتن انها غیر موصوف. حالا میخونیم تعابیر مختلف، ادله مختلف در ذیل آمده که استدلال کرده که چرا کمال الاخلاص نفی صفات ان، چرا ما باید صفات را از ذات الهی نفی کنیم. ما به سه دسته شاهد استناد کردیم و گفتیم این روایات دلالت میکنه که نفی صفات به صورت مطلق از ذات الهی میشه. این روایات میخوان بگن هیچ گونه صفتی را به لحاظ وجود شناسی نباید در باب خداوند قائل. ببینید بحثمون وجود شناسی است، اینکه آیا صفات را بر خدا باید اطلاق کرد یا نباید اطلاق کرد. اینکه وقتی خدا را با صفتی میخوانیم، خدا را عالم میگوییم، به چه معنا عالم میگیم، اینا بحثای چیه؟ معناشناسی. بحث معناشناسی گفتیم این است که چگونه خدا را باید خواند و در اطلاق این اسما و الفاظ بر خداوند چه اراده میکنیم. فعلا بحث اون وجود شناسی است. ادعای ما این است که این روایات اولا ناظر به بحث وجود شناسی است و نه معناشناسی. در اینجا بعضی از شارحان مخالف ما هستند، میگن این روایات ناظر به بحث معناشناسی است. ادعای دومون این است که در بحث وجود شناسی نفی مطلق صفات میکنه، اما صفات زائد یا صفات عین ذات، میگه مطلقا نباید صفتی در باب خدا قائل شد. اینجا باز گروه کثیری با ما مخالفن، میگن نه، این خطبه و این روایات فقط نفی صفات زائد بر ذات میکنه. اول نظر مخالفین رو بگیم که اونا چی میگن، بعد برگردیم ادله خودمون رو ارائه کنیم. خب کسانی که میگن این روایت ناظر به بحث معناشناسی صفات، آمدن به واژه از صفات تمسک کردن، گفتن وقتی شما میگید نفی و صفات، صفات جمع صفت، چون که در بعدش هم لشهادت کل صفتن گفته میشه. صفت رو وقتی ما به لغت مراجعه میکنیم میبینیم صفت مصدر وصف است، وصف یصفو وصفن صفتن. صفت مصدر نه اسم. اگر صفت مصدر باشه نفی و صفات ان یعنی چی؟ کمال اخلاص این است که انسان از توصیف کردن خدا، از وصف کردنها باید پرهیز کنه. به محضی که صفت از حالت اسمی شد مصدری، معنای روایت از بحث وجود شناسی منتقل میشه به چی؟ به معناشناسی. کمال اخلاص این است که در وصف کردن باید مراقب باشید و مواظب باشید. اصلا این روایت ناظر به این نیست که آیا خدا صفت دارد یا صفت ندارد. اینو گفتن بعضی از بزرگان از خدا، ما گفتن معاصرین هم اشاره کردن. خب پاسخ ما این است که در این روایت قرائنی وجود دارد که این رو تایید نمی‌کنه. بهترین شاهدش همین تعبیر زیده که لشهادت کل صفتن انها غیر موصوف، اگر حتی از صفات رو به معنای وصف کردن ها بپذیریم، خدا همین ما بحث داریم که هیچ وقت صفت رو جمع نمیبندن و چی نداره، نفی و صفت ان، نفی و الوصف ان، باید اینجوری بگیم نفی وصف کردن ها دیگه نیازی نداره. اولا برفرض که بپذیریم صفات به معنای وصف کردن ها درسته، ذیلش لشهادت کل صفتن، این دیگه صفت رو بر معنای مصدری نمیشه عرض کرد. چجوری بگیم اگه بخوایم وصف کردن بگیم، با چی بگیم؟ باید بگیم برای شهادت وصف کردن ها، وصف کردن شهادت میدهد که وصف کردن غیر موصوف است، وصف کردن غیر وصف شده است. آن موصوف هم بگیم وصف شده، چه یعنی چه؟ وصف کرد، وصف کرد. ما قرار بود بگیم وصف کردن این موصوف است که برهان میخواد بگه نه، وصف کردن غیر موصوف است. یا لشهادت کل موصوفن انهو غیر صفت، دوباره صفت هم به معنای وصف کردن نمیاد. هر موصوفی شهادت میدهد که من موصوف غیر از وصف کردن هستم. خب معلوم است که موصوف غیر از وصف کردنه. پس ما این فرض اول رو نمیپذیریم. هم این خطبه هم سایر روایاتی که میخونیم مشابه با این خطبه هست، کاملا دلالت میکنه که صفت در اینجا معنای اسمی است و اشاره دارد به خود ذات صفت، نه وصف کردن. گروه دوم پذیرفتن که صفت به معنای وجودی است، اما گفتن در اینجا روایت دلالت میکنه نفی الصفات ان، یعنی نفی صفات زائده بر ذات. میگیم از کجا شما یه چیزی اضافه کردید؟ خود روایت که چیزی نداشت، خود روایت گفت نفی الصفات ان، هر صفتی. چرا شما میگید صفات زائد بر ذات؟ اینو ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه داره. معتزلیانی که این معنا رو گفتن و بسیاری از متکلمان ما هم به اینجا که رسیدن اینو گفتن و فیلسوفان که نفی الصفات ان یعنی نفی الصفات زائدت ان. میگیم این زائده رو از کجا آوردید؟ میگن به قرینه خارجی، قرینه عقلی. قرینه عقلی به ما میگوید صفت اگر عین ذات باشد که اشکالی نداره ما از ذات برداریم. به تعبیر دیگر اگر قرار باشد که ما صفات را به معنای مطلق صفات بگیریم، این روایت و این بیان یک امر غیر عقلی رو داره بیان میکنه. میگه لشهادت کل صفتن انها غیر موصوف، هر صفتی شهادت میدهد که من موصوف نیستم. خب ما وقتی فکر میکنیم میگیم یه سری صفات هستن که عین ذاتن و هیچ شهادتی بر غیریت نمیدهن. پس ببینید این گروه دوم هم که قائل شدن اینجا صفات زائد منظور است، از روایت چیزی استفاده نکردن، با یک دلیل عقلی خارجی قرینه درست کردن. پس گفتن آقا این روایت میگوید اگر صفاتی عین ذات الهی باشد اشکالی ندارد، اما اگر صفت رو زائد بر ذات بگیریم، مثل قول اهل حدیث، قول اشاعره، معتزلیان به اینجا که رسیدن گفتن امیرالمومنین میخواد قول اشاعره رو بزن، میخواد بگه نظریه زیادت صفات بر ذات درست نیست، اما نظریه ما معتزله اشکالی نداره، ما عینیت ذات و صفات میگیم. خوبم هم هست. خب ما این را هم قبول نداریم. معتقدیم که در این روایت هم قرینه لفظی و هم قرینه عقلی وجود دارد و بیان عقلیش رو هم خود امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که مطلق صفات از ذات باید نفی بشه. دلایلمون چیه؟ سه تا دلیل رو اقامه میکنه. یک، خود الفاظ روایت اطلاق داره بلکه عمومیت داره، اطلاق داره، نفی و صفات بعید نداره. مقدمات حکمت هم تمامه، اطلاق گیری میکنیم میگیم مطلق صفات. حالا اگر یک کمی دقیق بشیم، کسی بگه آی الف لام بر سر عموم آمده و الف و لام بر سر عموم از ادات چیه؟ بر سر جمع از ادات عمومیته. اگر بگه از اطلاق هم در میاد عام میشه، عام در عمومیت قوی تر از مطلقه، چون دیگه مقدمات حکمت هم نمیخواد. فرق بین عموم و اطلاق اینه دیگه. اگر شما بخواید عموم رو از اطلاق بگیرید، باید مقدمات حکمت داشته باشید. یه ضرب و زوری لازم است که بگیم از صفات دلالت بر کل صفات میکنه. اما اگه گفتید الف لام بر سر جمع آمده از ادات عمومه، یعنی نفی و کل صفات ام. از این که بگذاریم در ذیل شهادت کل صفته، این دیگه عمومیت داره. خیلی صریح نشهادت کل صفت. بعد حالا در بیانات دیگر، و من وصفهو فقط قرنه یا فمن وصفهو فقط حده، دو تعبیر باز دوباره، و من وصفهو به اطلاق، هر کی وصف بیاره برای خدا. پس شاهد اول ما این است که در درون خود لفظ قرائنی وجود دارد که عموم و اطلاق فهمیده میشه. دلیل دوم، قرینه دوم، دلائلی است که در این روایات آمده و خواسته نفی و صفات عن رو استدلال عقلی کنه. این دیگه لفظی نیست. ما باید به این ادله مراجعه کنیم که در خود روایت آمده، ببینیم ادله عمومیت دارد یا اختصاص دارد. مثلا یه جاهایی هست که حتی ممکنه لفظ ظاهرش در خاصه، اما به دلیل عمومیت لفظ چیه؟ عمومیت دلیل، ما لفظ رو ازش عام میفهمیم. اینجا که گفتیم لفظ عامه، دلیل هم دلیل عامه. دلیل میگوید لشهادت کل صفتن، هر جا پای صفت در میان باشد. صفت میگوید من موصوف نیستم. چرا؟ چون تا گفتیم صفت یعنی وصف یک چیزی، همیشه صفت نیازمنده به چیه؟ یه موصوف داره. صفت خودش میگوید من خالی از موصوفم، چنان که وقتی ما نظر به موصوف میکنیم، موصوفم میگوید من صفت نیستم، من تازه باید صفت بیاد تا موصوف به اون صفت بشم، و الا ذات من دارای اون صفت نیست. حالا اگر مراجعه بفرمایید در بعضی از روایات دیگر در ذیل همین تعبیر مطالب دیگر آمده. حالا همینجا دوباره فرموده و من وصفهو فقط قرنه و من قرنهو فقط سناه و من سناه فقط جزه. این دوباره یه دلیل دیگه، او یه دلیل لشهادت کل صفتن انها غیر موصوف، اینم یه دلیل دیگر که هر کسی که خدا را وصف کند قرین برای خدا قرار داده. اصلا وصف آوردن برای چیزی یعنی شما یه قرینی برای موصوف درست کنی. اگر ذاتی صفت دارد یعنی قرین داره. خب اگر بگید ذات صفت در درون خودشه، یعنی همون رفته در ذات قرار گرفته. و من قرنهو فقط سنا، دو تاش کردیم.
مجرد بگیم تعبیر لشهادت کل صفت، طرف مقابلم دقیقا به همین استناد میکنه، میگه اون صفاتی که زایده بر ذاته رو داره نفی میکنه.
چرا؟
میگه لشهادت کل صفت انها غیر موصول.
خب همون دیگه
صفاتی که زایده بر ذاته رو داره نفی میکنه غیریت رو داره نفی
میکنه. نه میگیم ما میگیم این استدلال مطلقه. شما چجوری از مطلق اطلاقش دست بر میداری؟
چون خواهده این اطلاقش اضافیه.
چی؟
اضافی داره. نه حالا کل هم که اومده نه این که عمومیت به نفع حقیقه باشه، عمومیت چیم اضافیه. بله نسبت به بعض صفات دیگه این عمومیت داره. همین صفات
مصادره
چی؟ بله یعنی شما یه پیشفرض گرفتید که اگر صفتی عین ذات باشد چنین مشکلی نداره، یعنی صفات عین ذات رو پیشاپیش پذیرفتید، میگید اون که مشکل نداره. پس بنابراین اگر صفت زائد بر ذات باشه این مشکل رو داره. میگیم نه، صفتی که عین ذاته صفت هست یا صفت نیست؟ سوال اینه. شما قائلین به عینیت صفات با ذات صفت قائلید حقیقتاً یا دست از صفت بودن میکشید؟ اگر صفت قائلید صفت غیر موصوف. اگر میگید در درون ذاته، پس ذات داره دوتا میشه، ذات موصوف و ذات صفت. این رو از ذره عقلی آیون با جواب بدن که چجوری ممکن است ما حقیقتا صفت قائل باشیم با عنوان صفت بودن، با عنوان صفت واقعا صفت باشن اما در این حال این موصوف باشن. کسی که میگه صفت این موصوفه یعنی اصلا صفتی وجود نداره. اصلا قائلین به نیابت ذات از صفات همین مشکل رو برخورد کردن، چون معتزله اول قائل به عینیت ذات و صفات بودن. اما یه مقداری که گذشت دیدن این مشکل پیدا میکنه، صفت اگر صفت هست نمیتونه توی ذات باشه و تجزیه به وجود نیاد، گفتن نه ما دست از صفات برمیداریم، میگیم عالم لنفسه. عالم لنفسه یعنی صفت نداره. یعنی قائلین به نیابت در واقع این استدلال رو پذیرفتن که صفت اگر صفت هست شهادت میدهد که من موصوف نیستم. مگر شما بگید دیگه صفت نیست، خب صفت نیست اشکال نداره. موصوف اگر حقیقتا موصوف است که صفتی دارد، موصوف میگه من بدون صفت دارای این وصف نیستم.
صفت مگه باعث ذات متعدد بشه؟
چی؟
صفت مگه باعث
ذات
متعدد بشه؟
همین میگیم دیگه نمیشه دیگه.
زید عالم شاعر این
بس بگی براش میگیم،
همش به یه ذات برمیاد.
نه به یک ذات
برمیاد. زید یک ذاتی است که هم عالم شاعر
نه. نه ذاتش واحده. اما نه 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 نه. اصلا ذات نمیاد.
خدایی که قادر عالم
عالم و قادر یک حقیقتی در زید دارد یا ندارد؟ یا همجور لفظ میگه. یا شما ما میگید عالم قادر واژه به کار میبریم، اما این واژه ما به ازایی به نام علم و قدرت نداره. او بحث ما نیست تو معنا شناسی، میگیم اشکالی هم نداره.
انتظام میشه دیگه، انتظام که از ذات، این ذات این توانایی رو چود
ما
میگیم قادره.
همون توانایی غیر این ذات یا نه؟ یعنی میشود من توانا، میشود من زید باشم توانا نباشم؟ من میتوانم باشم و علم نداشته باشم؟ اگه گفتی آقا ذاتش عین علمه و اصلا با علم فرقی نمی کنه، اون یه بحث دیگه است. در باب انسانی حل کنی. پس در باب انسانی طور نیست، در باب مخلوقات این طور نیست. در باب مخلوقات وقتی ما بر ذاتی وصفی اطلاق می کنیم، معناش این است که این وصف غیر ذاته. ذات هست، میتواند دارای صفت علم باشد و قدرت باشد، میتون نباشد. این در باب پس دواد زید روشن باشه. صفت و موصوف در مخلوقات تباین دارند، یعنی غیریت دارند، غیریت چون روشن. حالا سوال اینه آیا میتوان در یک جای عقلا فرض گرفت که یه ذاتی باشد در این حالی که صفت علم و قدرت رو داشته باشه؟ نفرماید یه ذاتی دارد، ما ازش یه مفهوم به نام قدرت و علم انتظام میکنیم، او عینیت ذات و صفات نیست، او همون عالم لنفسه است. این انکار صفت. میگید در خداوند چیزی به نام علم نیست، چیزی به نام قدرت نیست، خدا یک ذات حقیقی است. من وقتی در آثارش مثلا میبینم که او کار حکیمانه میکنه میگم حکیمه، وقتی کار عالمانه میکنه اثرشو میبینم فعلشو میبینم حکم میکنم که عالمه. پس علم صفتی در ذات نیست، اشکال نداره. روایت میگوید اگر کسی را ذاتی را موصوف به صفتی کردید حقیقتا و گفتید او ذات صفتی دارد، معناش این است که او موصوف قبل از صفت، او صفت را ندارد، این صفت هم دارای ویژگی است که غیر از موصوفه. اصلا معنای صفت داشتن اینه، دست میکشیم میگیم بله چون این گونه است، میگیم حق تعالی ذاتی است که هیچ صفتی به صورت مشخص نداره، صفات ما میفهمیم. ای بیناد، این نکته مهمی میگید، ذاتی است که دارای این صفات است، دارای این صفات است، اشکال داره به همین دلیل برهان. ذاتی است که ما میفهمیم و اطلاق میکنیم بر او عالم و قادر بودن، یه بحث دیگه است تو معناشناسی بحث، که اگر ذات خداوند هیچ صفتی نداشت، خالی از هر صفتی بود، ما به نحوی میتوانیم به او عالم بگیم، قادر بگیم؟ میگیم بله، اشکال نداره.
این
ذاتش صفت میشه، این موضوع این ذات ها، نگید چیزی نیست فقط ذاته، نیابت رو نگید. اگه گفتید این ذاته یعنی صفت هست، اما این صفت این ذاته، خب این میگیم نمیشه. این ذات بودن یعنی چی؟ یعنی صفت موصوف است، موصوف صفته، این اصلا با وصف و موصوف منافات داره، داریم تناقض میگیم. از یه طرف میگیم صفت است و موصوف، از یه طرف میگیم صفت و موصوف نیست.
صفت و موصوفی که جمع میشه، چه اشکال داره؟ چجوری جمع میشه؟
نسبت
به خداوند جمع میشه؟
نه، نسبت به خداوند جمع نمیشه. نه، نسبت به خداوند عقلا چجوری ممکنه؟ در باب خداوند متعال صفت حقیقتا صفت است یا صفت موصوف؟ اصلا صفت نیست. همین نکته ظریف این روایت اینه، صفت صفت است، اثر داره ها، یعنی بحث لفظی نیست. حال میرسیم آثارش توال بحثا نکته سوم عرض میکنه، اینکه خداوند صفت دارد یا صفت ندارد. اگر صفت دارد چه در ذات چه در غیر ذات غیر موصوفه، هر جا صفت گفته صفت غیر موصوف، این صفت است. این یا مسامحه میکنیم میگیم صفت موصوف، واقعا صفت موصوفی نیست، او ذاتی است، صفتی هم ندارد، خب یه اشکالی نداره. اطلاق صفت به صورت لفظی اشکال نداره، ولی واقع صفت در اونجا موجود نیست.
مثلا توی اشیا تکوینی میشه یک مثالی بزنیم که تصویر بشه بس،
که چی؟
آهن الان مثلا صفت
یه صفته، بله،
این الان هم صفت نمیشه بهش گفت صفتش این آهن.
چرا؟
زبری، این سختی،
اینا صفت هم دیگه، این هست که صفتش هم حالا دیگه غیر موصوف هست. دلیلش این است که موصوف هست گاهی صفت نیست. الان سخت
نباشه.
چرا شما داغش میکنید؟ نه، اگر صفت
ذات هم مثلا این سختی را از آهن بگیم دیگه این آهن نیست، از خورشید و نورش بگیم صفت خدا هم اینطوری است، صفت باشه مثلا ذات زهر باشه عالم نباشه.
نه، ما داریم مسامحه میکنیم، ولی یه بحث لفظی اینجا و بحث منظرم زبانشناسی وجود داره که این باشه در جای خودش، حال بیرون از جلسه عرض میکنم. اینکه ما میگیم خورشید رو نور ازش بگیریم، این یه خورشید نیست، برمیگرد به اطلاق ما نسبت به خورشید، برید سراغ خود ذات خورشید، او ذات جسمی که در اونجا وجود دارد. تا مادامی که یک ذات هست، هرچی هست ذاته، دیگه صفت نیست. همین آهن، آهن یه چیزیست که ذاتیشه، شما ذاتی رو صفت نمیدانید که، ذاتی شی ذاتی شیه. اگرم اطلاق میکنید میگید این شی دارای این خصوصیت است، مثلا آقا جسم دارای صفت ابعاد ثلاثه است، ابعاد ثلاثه صفت نیست، ابعاد ثلاثه عین جسم بودنه، قابل تفکیک نیست. ما تعبیر صفت میکنیم، صفت کجاست؟ که میگید یک ذات هست، یه خصوصیاتی هم علاوه بر ذات دارد. اگر همه ذات هست صفتی نیست، اگر ذات هست صفتی دارد، علم، قدرت، حیات، اینا صفات حقن ولو صفت ازلی باشن. میگیم جمع میان صفت بودن و عین ذات بودن، یعنی عین موصوف بودن، محاله. چون وصف داشتن، وصف بودن معناش این است که وصف غیر موصوف. حال بیام جلو، این کم کم برای این بحث صفات خیلی بحث هم دقیقی است و هم نتایج به نظرم جالبی داره. در بعضی از روایات ذیل همین تعبیر عرشبت که لشهادت کل صفت انها غیر موصوف و شهادت کل موصوف انها غیر صفت و فرمودن و شهادت ما جمیعن بالبینیت یا به تسنیت، نسخه بدل داره، به تسنیت الممتنع انحل ازل. همین که شما صفت و موصوف میگید، خود صفت و موصوف دلالت بر یک نوع دوئیتی میکند که خداوند ازلی از چنین دوئیت به اسنیتی مبرراست. در بعضی از روایات، دیال خودتون مراجعه کنید، در اون مقاله و مدخل وجود دارد، یه تعبیر زیبایی خود امیرالمومنین دارن در بعضی از تعابیر، میفهمان لا دیانت الا بعد المعرفه ولا معرفت الا بالاخلاص. معرفت الله بدون اخلاص، اخلاص معرفتی است، معنا نمیده. ولا اخلاص مع تشبیه، نمیشه شما اخلاص رو در حق خداوند، در معرفت خداوند به کار ببرید و خداوند را با خلق تشبیه کنید. ولا نفی مع اثبات صفات للتشبیه، خیلی جالبه. ولا اخلاص مع تشبیه، هر جا پای تشبیه بیاد شما در معرفت اخلاصیتون دچار اشکال شدید و با اثبات صفات تشبیهی و با اثبات صفات تشبیهی لازم میاد که در این صورت شما نمیتوانید اخلاص رو و نفی تشبیه رو بپذیرید. بیان دیگر این است که امام علیه السلام میفرمان اخلاص با تشبیه منافات داره. هر جا شما اثبات صفت کردید، یعنی خدا را به خلق تشبیه کردید، نمیتوانید اثبات صفت بکنید و از تشبیه چیه؟ فرار کنید. دوباره یه دلیل دیگه است. یه دلیل لشهادت کل صفتن بود. یک دلیل دیگر این است که هر جا اثبات صفت بشود تشبیه لازم میاد و تشبیه با معرفت اخلاصی منافات داره. در بعضی از تعابیر دیال دوستان مراجعه بفرمان در روایت امام رضا علیه السلام، باز یه بیان دیگری آمده، اون بیانم بیان جالبی است. دوباره خود امیرالمومنین در یه خطبه دیگری بیانی دارن که نزدیک به همین بیانه، ولی خب باز یک زیبایی و شیرینی داره که اینها رو من از اینجا میگذرم. میخوایم بحث امروز وجود شناسی رو تمام بکنیم. اینم پس شاهد دوم، مجموعاً 4 یا 5 دلیل در ذیل همین روایات این گونه ای آمده که گفته اخلاص با اثبات صفات منافات داره، با فرض وجود صفت در ذات خداوند منافات داره. دلیل سوم بر این که این روایات دلالت بر نفی مطلق صفات میکنه چیه؟ خود مضمون کلی این روایاته. اون مضمون چیه؟ این مضمون روایات به ما میگوید، نه فقط این خطبه، بقیه خطب دیگری که در معرفت اخلاصی آمده، نشان میدهد که اخلاص بالاترین معرفت و بالاترین نوع معرفت توحیدی است. اول دین معرفتو، کمال معرفت تصدیقه. گفتیم این تصدیق پس معنی تصدیق ذهنی نیست، یک کمال معرفت که تصدیق نیست. اول معرفت باید بگیم تا کسی تصدیق ذهنی نکند تصور دارد، اصلا معرفت ندارد. پس این تصدیقی در اینجا آمده است، معرفت به معنای عالیشه. دوباره کمال تصدیق چیه؟ توحید. کمال توحید، کمال توحید اخلاصه. کمال اخلاص نفی صفاته. خب سوال اون این است، این نفی صفاتی که در قله و اوج معرفت توحیدی آمده، در روایات آمده، مان افراد نادر و خصیصینه. کم کسی به مرتبه اخلاص در توحید میرسه به این معنا. آیا میتواند نفی و صفات زائدت عن ذات شاخص چنین معرفتی باشه؟ بگیم انسان ها وقتی به نقطه اوج معرفت میرسن، او بالا بالا بالاش، میگن صفات زائد بر ذات باطله. ما میگیم نفی صفات زائد بر ذات خیلی از عقلای عالم، حالا از اشاعره و اینها بگذارید که اینا یه جهاتی دارن، یه شبهاتی در ذهنشونه، گفتن نه اشکال نداره صفات زائد بر ذات هم میتوان داشت. بسیاری از عقلای عالم نفی صفات زائد بر ذات، اینا کمال الاخلاص به دست آوردن. ما از این مضمون که میگوید نفی و صفات در نقطه اوج معرفت انسان ها بهش میرسن، یعنی انسان های عادی نفی و صفات رو ندارن، یعنی ماها تو حالت عادی نفی صفات نداریم، این نمیتواند نفی صفات زائد بر ذات بشه. این نشان میدهد که این روایات اشاره به مرتبه ای از معرفت میکند که ما فوق این هاست. مناسبت حکم موضوع احسن. به مناسبت حکم موضوع ما میفهمیم که اینجا نفی صفات باید یک مرتبه عالی از معرفت باشد که فراتر از نفی صفات زائد بر ذات. خب این تازه یک دلیل ما، یک شاهد ما بر نفی صفات وجود شناسی بود. شواهد دیگری هم داریم که فراوان گفته شده. حالا باز مثال، در خطبه امیرالمومنان اونجا میفرمان فلیست، ابتدای خطبه، فلیست له صفت تنال ولا حد تضرب له الامثال. باز دوباره اطلاق داره، برای خداوند صفتی نیست تا انسان بهش برسه و نه حدی دارد که بتوان به اون حد برای خداوند مثال زد. حالا این تعبیر فلیست دهو صفتون تنال رو دوستان مراجعه کنن، بعضی از شراح نهج البلاغه به اینجا رسیدن، اینجوری معنا کردن، گفتن برای خداوند صفتی که در دسترس باشد، قابل رسیدن باشد نیست. یعنی نفی صفت و موصوف میکنن. دو احتمال داره دیگه، وقتی ما صفت و موصوف رو نفی میکنیم دو احتمال دارن، یا نفی صفت است به اثبات موصوف، لیست له صفت تنال، این دو معنا دارن، یعنی صفت دارد اما قابل دسترسی نیست، رسیدنی نیست، یا بگیم اصلا صفتی ندارد که انسان بتواند به او برسه. دو تا معنا میده. سالبه به انتفاع موضوعه. نفی ترکیب به اصطلاح. نفی ترکیب گاهی اوقات به نفی هر دو جزءه، گاهی اوقات به نفی احد الجزئینه. خب کدام یک از اینا معلومه؟ بعضی از شورا گفتن نه، لیست له صفت تنال، خدا صفتی را که رسیدنی باشد، به او دسترسی باشد نداریم، اما میتواند خدا صفت داشته باشه اما قابل وصول نباشه، قابل معرفت نباشه. ما این رو قبول نداریم. چرا؟ به قید فقره دوم، ولا حد تضرب له الامثال، دیگه در حد که نمیشه گفت که خدا حدی داره اما مثال زدنی نیست. همونطوری که ولا حد تضرب له الامثال یعنی هیچ حدی ندارد، ظاهرا صفت هم همینطوره، خدا صفتی که قابل دسترسی باشد ندارد، یعنی صفت ندارد که دسترسی داشت. فلیست له صفتون تنال، خدا صفت ندارد تا به او برسیم، و حد ندارد تا به او مثال میزنی. در روایت دیگری از امام رضا علیه السلام در خطبه امام رضا علیه السلام حضرت فرمودند لا تصحبه الاوقات ولا تزمنه الاماکن ولا تأخذه السنات ولا تحده الصفات ولا تقیده الادوات. خداوند اوقات و زمان با او همراه نیست، مکان او رو در بر نمیگیره، سنات چرت و خواب و فتره با او همراه نیست، او رو فرا نمیگیره، شاهدمونه. ولا تحده صفات، صفات به او حد نمیزنه. حالا ما انشاءالله در بحث معناشناسی صفات روایات چون اونجا میاد دیگه اینجا نمیاریم. در اونجا به کرات گفته میشود که هر جا شما صفتی را برای ذاتی به کار میبرید، صفت آوردن برابر است با حد زدن، و من وصفه فقط حده. روایات فراوان که اساساً صفت آوردن برابر است با حد زدن. اینجا میفهمد ولا تحده الصفات، صفا همونطوری که زمان و مکان و چرت و خواب خدا رو فرا نمیگیره، خدا رو هم صفت همراهی نمیکنه، چون اگه صفت بیاد صفت خدا رو حد میزنه. این هم ظاهرش باز اطلاق داره. دوباره در عبارت امام رضا علیه السلام الممتنع من الصفات ذاتو، الممتنع من الصفات ذاتو، اصلا صفات از ذات او بریز، محال است که ذات او با صفت همراه باشد. الممتنع من الصفات ذاتو و من الابصار رؤیتو و من الاوهام الهاتتو به. حالا در بعضی اینها به صورت کلی صفات میگن، یه دسته از روایات دیگر داریم که به صورت خاص وارد مصادیق صفات شدن، مثل این تعبیر میفهمد عظیم العظمه لا یوسف بالعظم، کبیر الکبریا لا یوسف بالکبر. خدا عظیم العظمه است اما هیچ وقت وصف به عظمت نمیشه، کبیر همه بزرگان بزرگ هاست اما هیچ وقت به وصف کبر موصوف نمیشه. این یه دسته از صفاته، یه دسته از روایاته که نفی مطلق صفات رو در ظاهر داره. دسته دوم روایاتی هستن که نه، در نقطه مقابل برای خداوند صفت قائل میشن و صفت رو ثابت میکنن. مثلا این تعبیر الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. ببینید در اونجا گفتیم فلیست له صفت تنال، معنا کردیم خدا صفت ندارد که بشه به او رسید، اما اینجا تعبیر چیه؟ الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. ظاهرا این است که خدا صفت داره. حالا فعلا ما داریم به نفع وجود شناسان استدلال میکنیم، بعد گفتیم خودمون معتقدیم معنا شناسی. حالا فعلا وجود شناسی معنا بکنیم، چون ما دیگه تو بحث‌های علمی باید حد اکثر شاهد و دلیل رو به صورت برای هر مدعایی بیاریم. کسانی در مقابل مدعای ما که ما معتقد به نفی صفات وجود شناسی هستیم به اینا تمسک کنن، بگنن بله امیر المؤمنان در همینجا فرمودند که الذی لا یدرک بعد الهمم غوث فتن، که اینا در اینا معنا شناسی خواهیم بود، اینا همش معنا شناسی. لیس لصفته حد محدود، برای صفت خدا حدی ندارد که محدود باشه، یعنی صفت دارد اما چیه؟ نامحدوده. صفت دارد اما نعت موجود ندارد. صفتی هست اما ما براش یه ویژگیه که بتوانیم اون ویژگی رو بیان کنیم که بتواند صفت رو خوب روشن کنه و بیان کنه نداریم. بیان روشنی برای صفت نداریم، بلا صفت داره. ممکن است کسانی باز به این دسته از روایات تمسک کنند که کل دون صفتهی تحبیر و لغات و ظل هناکه تصاریف و صفات. اینم باز ظاهرش این است که ما صفت برای خدا میتونیم قائل باشیم. کل دون در نزد صفت خدا تعابیر و بیانهای مختلف گنگ میشه، در میماند. یعنی خدا صفت داره اما ما بیان روشنی براش نداریم. بیانهای ما کوتاه است از اینکه بخواد اون صفت رو بیان کنه. زله هناکه تصاریف و صفات، شما هرچه صفت بیارید در نزد صفت او چیه؟ گمه. شما هرچه اوصاف بیارید، توصیفات بیارید، اما در نزد صفت او برای صفت خداوند اونجا گم میشه، قابل بیان اون صفت نیست. نظیر این باز داریم، کلت الاوهام ان تفسیر صفتک، خطاب میکنه خدایا تمام وهم من، ذهن من، اوهام یعنی ذهن، میرسم در بحث معناشناسی، اوهام و اندیشه های بشر در هنگام تفسیر صفت برای تو در میماند. خب باز ظاهرش این است که یا ون حسرت العقول ان کنه عظمته، باز ظاهرش این است که بگیم تفسیر صفته، یعنی تو صفت داری، من از تفسیر او عاجزم، نه که صفت نداری. خب یه جوابی که به اینها میشه داد به صورت کلی این است که این روایات ناظر به وجود شناسی نیست، یا حداقل استفاده وجود شناسی صفت از اینها یه مقداری دشواره، معونه میخواد. همطور که اشاره فرمودن حمل این روایات به بعد معناشناسی خیلی بعید نیست، همین که احتمال اون میاد یه مقداری پای استدلال سست میشه و در واقع باید بگیم دلیل محکم روشنی که در روایات ما دلالت کنه بر بعد وجود شناسی صفات ما نداریم. این روایات هست اما تمام این روایات قابل توضیح و قابل توجیه معناشناسی است.
بشه هر دو تاش هم بگیم مانعی نداره.
که چی؟
معناشناسی. یک روایت داره هر دو تا معنا رو میرسونه.
میرسونه یعنی داره در واقع صفت رو ثابت میکنه یا رفع میکنه؟
ثابت
میکنه. یعنی صفت رو باید وجود شناسی رو ثابت کنه، معناشناسی رو نفی کنه دیگه. کلت الاوهام ان تفسیر صفت، چجوری معنا کنی؟
میگه که وجود
شناسی
خدا صفت دارد ولی ما نمیتونیم بیانش کنیم.
همون دیگه، همون بیانی که ما عرض کردیم،
این در صفات صفت هست.
خب نمیشه دیگه، هر دو نمیشه، چون صفت رو اگر معنای صفت بگیریم، معنای اسمی بگیریم، میشه وجود شناسی. معناش این است که صفت هست اما تفسیرش ممکن نیست. اما اگر صفت رو معنای وصفی بگیریم، ان تفسیر صفتک، یعنی این که از این که بیان کنه روشن، چون تفسیر یعنی چی؟ یعنی نقاب برداشتن، از این که به صورت روشن بیان وصف تو کنه وهمها عاجزه. به هر حال در هر کدام از نا باید صفت را یا به معنای اسمی به کار بریم یا به معنای وصفی به کار بریم. نه، یعنی اینجا خیلی بعیده، چون حکم داره. اگر احکامش احکامی باشد که علی سویه و علی توازی قابل اطلاق باشن ما احتمال میدیم، اما اینجا نمیشه. اگر صفت باشد یک معنا میده، موصوف باشد معنای مقابل میده، و اراده دو تا معنای زد یه مقداری بعیده. معنا
شناسی
متعلق به
وجود شناسی
نیست؟ این حالا عرض میکنم احسن. میگم که نسبت اینا با هم دیگه چیه، ما در چه صورتی میتونیم معناشناسی رو بپذیریم، در چه صورتی وجود شناسی رو، اینا نسبت شما هم عرض کنم در حال. خب اینم حالا ما چون میدونید دیگه در این دوره بحث ها نمیخوایم بحث هم یه طرفه 100% کنیم، برای که زمینه تحقیق فراهم باشه. این بحث ها هر کدومش در جای خودش توی رشته خودش باید گفتگو بشه. ما باید حق مطلب رو ادا کنیم در این حد که برای هر کدام از این معانی مثال و موردی رو بیاریم. عرض کردیم در دسته اول واقعا اون ادله گویاست به اینکه نفی مطلق صفاته. در این ادله هم دو احتمال وجود دارد. احتمال دارد که معنای وجود شناسی منظور باشه، پس اثبات صفات میکنه. اگر معنای صفت معنا شناسی باشه، وصف کردن باشه، نه دلالتی بر اثبات صفت نمیکنه. حالا باز مطالب دیگری هم هست. مثلا در اینجا بعضی از روایات داریم که ولهو عز و جل نعوتون و صفاتون فصفات له و اسماءها جاریتون علی المخلوقی مثل السمیع و البصیر و فلان. از این موارد زیاده. لهو معنى ربوبیه از لا مربوب، برای خداوند حقیقت ربوبیت هست زمانی که هیچ مربوبی هم نبود، هیچ مخلوقی هم وجود نداشت. لهو حقیقت الالهیه از لا معلول، لهو معنى العالم ولا معلول. معنى العالم، معنى العالم کسی بگه صفت العالم دیگه. یا در این تعبیر لهو عز و جل نعوت و صفات، براش نعوت و صفاتیست. فصفات لهو صفات مان خداست، ولی همون اسماء علم و قدرت رو ما بر مخلوقات هم مطرح میکنیم. این هم دسته دوم که یک جور به نوعی وجود صفت رو ثابت میکنه. یه دسته سومی هم در روایات ما داریم که بر خداوند صفت و اسم اطلاق میشود و ظاهرا این صفت و اسم هم یک امر وجود شناسی است، اما گفته میشود که این صفت و اسم ذات خداوند نیستند، حقیقتی هستند غیر ذات و مخلوق خداوند متعال. تعبیر اسم الله به کار رفته. حالا این برای دوستانی که امامت میخورن اینجاش شاید از همه جالب تر باشه. تعبیر اسم به کار رفته، اسم هم اطلاق شده برای یه امر وجود شناسی، اما اون امر وجودی غیر ذات حق تعالی است. برای مثال در این دعای امیرالمومنین که به نوف بکاری آموختن، در ادعیه خیلی زیاده ولی این قسمت رو ما انتخاب کردیم چون خیلی مثلا من خیلی جالبه این تکه از دعا را دوستان دقت کنن، یه معنای خیلی عمیقی درشه. بفهمات فاسالک بسمک الذی ظهرت به لخاصت اولیائک، خدایا تو را به اسمی از اسماءت میخوانم که به واسطه اون اسم برای خواص اولیاءت ظاهر شد. خدا یه اسمی داره که با اون اسمش برای خاصان از اولیاءش ظاهر میشه، که وقتی با اون اسم ظاهر میشی فوحدوک و عرفوک فعبدوک به حقیقتک، در اون حالت خدا تو رو با وحدانیت میشناسند و تو رو به حقیقت میشناسند و تو رو به حقیقت عبودیت میکنند. میگه فاسألو که به این اسم، به این اسمی که وقتی ظاهر میشود این اثر بلند رو داره، ان تعرفنی نفسک، یعنی من رو هم با همون اسم آشنا کن، خودت رو از طریق اون اسم به من نشون بده. لأقر به ربوبیت که علا حقیقت الایمان بک، تا من در اونجا با حقیقت ایمان به تو اقرار کنم. ببینید پس یه اسمی است که ظاهر می شود بر ما و سبب. در بعضی از جاها داریم که در اینم خب می دانید در این روایات در ادعیه فراوان داریم، در خود دعای کمل که در چند فقره اللهم انی اسالک به عظمتی کلتی ملعت کل شک و به سلطان کلزی علا کل شک، دوستان میدارن تا آخر. حالا بعضی از روایات در اینجا هست تعبیر خیلی روشنی دارد که تفکیک میان اسم هست و حق تعالی. مثلا در اینجا داره ولا تجعلنی یا الهی ممن یعبد الاسم دون المعنا، خدایا من از کسانی قرار نده که اسم تو رو عبادت میکنن و حقیقت تو رو عبادت نمیکنن. در بعضی از روایات داریم فذاکر الله غیر الله و الله غیر اسمائه. حالا بعضی ها ظاهر این روایت رو بر اسم و اسم لفظی معنا کردن، اما در خود این روایت و روایات دیگه روشن است که این اسم لفظی نیست. و فذاکر الله غیر الله و الله غیر اسمائه و کل شیء وقع علیه اسم شیء سوا فهو مخلوق. بعد حضرت فرمودن الا ترى الى قوله العزه لله والعظمه لله. ببینید اسم نیست، واژه نیست. این که میگم من فذاکر الله غیر الله و غیر اسمائه، شاهدش این است که شما میگید والعظمت لله، نمیگید والعظمت هی الله، والعزت لله. اینا حقیقتی هست که خدا مالک اونهاست، نه که این اونهاست. یا در تعبیر امیرالمومنین هو حیات و کل شی و نور و کل شی سبحانه و تعالی اما یقولون علوا کبیرا و به حیاتهی حیات قلوبهم و به نورهی اهتدوا الی معرفته. چی؟
سبب حیات و سبب
همون دیگه. به حیاتهی، حیات چیه؟ به حیاتش سبب حیات قلوب میشن. یعنی خدا حیاتی دارد که با حیاتش قلبها رو چیه؟ احیا میکنه. خداوند نوری دارد که از طریق اون نورش انسانها رو معرفت خودشیه هدایت میکنه. مجموع روایات و ادعیه ما نشان میدهد که در معارف اهل بیت اسما دلالت میکنند بر لااقل بعضی از اطلاقات اسما دلالت میکنند بر حقایقی که این حقایق به خداوند مربوطه، یه امر وجودی هم هست، اما خود ذات حق تعالی نیست. حالا جمع‌بندی که از مجموع این مباحث میکنیم چیست؟ 5-6 تا ما جمع‌بندی کردیم، حالا دوستانم مراجعه کنن. مهمترینش 1، این که در معارف اهل بیت و کتاب و سنت صفات زائد بر ذات به معنایی که در اشعریگری داریم قابل قبول نیست. این که بگیم خداوند ذاتیست و صفاتی و صفاتم خداست، این که دیگه باطل روشن. نکته دوم، پس بنابراین نکته مقابل نظریه اشاعره اجمالا مورد قبول است که حق تعالی ذات توأم با صفات نیست. نکته دوم، صفات بشری به هر گونه که تحقق صفات بشری قابل اطلاق باشد، این گونه صفات و این شکل از اطلاق صفات بر خداوند متعال قابل اطلاق نیست و محال است که صفت و اسمی مانند صفات مخلوقین بر خداوند اطلاق بشه. نکته سوم، این که از مجموعه معارف کتاب و سنت برمیاد که نفی صفات، صفات وجود شناسی یه مرتبه عالی از حقیقت معرفت اللهی انسانه و دستیابی به این معنا و به این سطح از معرفت کار هر کسی نیست. نکته چهارمی که به صورت بزرس قاطع میشه گفت این است که در معارف اهل بیت وجود حقایقی در عالم که اینها خدا نیستند، متباین با ذات حق تعالی هستند، اما صفتی با خداوند دارن، یه ملکیتی دارن، العظمت لله، علم، قدرت، عظمت، عزت، حیات، در روایات بر یک حقایقی در عالم اطلاق شده است که خداوند از طریق اونها در نظام عالم به گونه ای تصرف میکنه. به تعبیر دیگر اسماء الله در یک اطلاقش مجموعه ای از موجودات یا کارگزاران یا کمالاتی اندر عالم که از طریق اونها جهان هستی تحت تأثیر قرار میگیره و خداوند به فعل خودش در عالم کاری رو انجام میده. خب حالا با همین جنبندی دوستان ازشون میخوایم روایات باب توحید رو در توحید صدوق بررسی بکنن که 2 تا 3 تا باب از ابواب توحید صدوق مربوط بحث صفاته. این 2 سه باب رو بررسی بکنن ببینن نظر خودشون در نهایت نسبت به بحث وجود شناسی صفات چی میشه، آیا از مجموع روایات میتوان چیزی را در این باب استنباط کرد یا نه. داری حالا جمع آوری روایاتش، جرح و تعدیل این روایات در مجموع شاید یه مقداری بحث ها رو روشن‌تر کنه. ما جلسه آینده انشاءالله بحث معناشناسی صفات رو خدمتتون خواهیم بود. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر. خب چند تا سوال دوستان داشتن، حالا میخواید همین رو بخونیم ها یا خودتون میفرمایید؟ 1. در معرفت توحیدی آیا وحی نقشی دارد یا خیر؟ مرحوم فاضل مرداد فرمودند با وحی میتوان توحید را ثابت نمود. فاضل مرداد کجا گفتن این رو دوستان؟ گفتن با وحی میتوان توحید را ثابت نمود. توحید بله وحدانیت رو یعنی من این ندارد از نظر عقلی اثبات توحید از طریق وحی، منوط به این که اثبات بشود که این وحی از ناحیه خود حق تعالی است، تو این اشکال نداره. اما این که آیا در معرفت توحیدی با این معنا حالا چه نقشی، جوری بگیم ببینیم در معرفت توحیدی وحی چه نقشی داره؟ حالا دوستان بفرمایید.
بکنم پرسیده استاد، در معرفتی که شما فرمودید دیگه معرفت فطریتون
آره.
از ظاهر سوال باید اینطور باشه.
بله همون، حالا من سوال تقریبا آوردم اینجا دیگه
اصاره میکنه راه رو نشون بیشتر
آره یعنی تذکر یعنی باید بگیم نقش وحی در اینجا این است که تذکر به عقل میده، بیانهای عقلی ارائه میکنه برای بشر که عقل هدایت پیدا کنه، یا فطرت رو بیدار میکنه در شکوفایی فطرت و بازگردوندن انسان به اون میثاق فطری. اما اگه نقش تعبد داشته باشه، حالا جز در مورد بعضی از صفات که فرمودن، صفتی مثل توحید، بعضی از صفات دیگه نمیشه تعبد کرد، اما در باب توحید با یک بیانی بله میشه گفت که صفت توحید رو وحی میشه اثبات کرد. اما معرفت الله، صفت علم، صفت قدرت، اینها باید از طریق عقل اثبات بشه و نقش وحی هم اثاره عقل یا تذکر به براهین عقلی است. سیره انبیا هم همینطور بوده دیگه. سوال سوم، چرا گفته شد بحث بر سر خالقیت و مخلوقیت قرآن بوده مگر بحث بر سر قدم یا حدوث نبوده؟
تعبیر خالقیت رو شما بکار بردید، اما دعوایی بود که قرآن خالق یا مخلوق؟
بله اینم بود دیگه، هر دو تعبیر هست دیگه، هم دو تعبیر هم بود.
خالق بودن یعنی شبیه خالق بودن قرآن رو مثلا داشتن؟
بله دیگه، یعنی خالق بودن همون کسانی که میگوین صفت علم خدا عین خداوند هست، عین خدا هست یعنی خداست در این حالی که صفت است، اما خداست. اشاعره همینو میگن دیگه، میگن خداوند ذاتون و علمون، هر دو خداست. علم خالق است یا مخلوق از دیدگاه اشاعره، علم خالق است یا مخلوق؟ علم الله خالق مخلوق نیست. میگن کلام خدا هم مثل علم خداست. میگن شمایی که میگویید کلام خدا حادثه است، یعنی کلام خدا چیه؟ مخلوقه. اونا میگن ازلی. چرا میگن ازلی؟ چون میگن کلام مانند علم و قدرت جز صفات خداونده، و صفات خداوند هم ازلی است و این خداونده. این است که از اول هم بوده. در روایات ما دوستان مراجعه کنن وقتی پرسیدن در باب کلام الله، ائمه علیهم السلام فرمودن کلام الله لا خالق ولا مخلوق. تعبیر روایات ما اینه دیگه. در جواب این بعض چون نامی گفتن، بعضی می گفتن خالق است یعنی ازلی است، اهل حدیث. معتزله می گفتن حادث است یعنی مخلوقه. ائمه علیهم السلام فرمودن کلام الله لا خالق ولا مخلوق. اینم خیلی نکته ظریفی توش، لا خالق ولا مخلوق، چون فعل انشاءالله میرسه در بحث بعدیمون که بحث افعال الله هست. میگیم کلام خدا عین اراده خداست، عین مشیت خداست، و در باب افعال خدا فعل خدا عین خدا نیست که روشن است. غیر خدا هم به معنای اینکه این میز و آسمان و زمین هم نیست، چون که اراده شما نسبت به شما، اراده شما عین ذات شما نیست. شما قبلا الان اراده خوردن آب نکرده بودی، الان اراده ای که من میکنم آب رو میخورم، این رو بحث خواهیم کرد. این اراده عین ذات من نیست، چون ذات من بود و این اراده نبود. غیر منه، اراده من مثل این استکان چایه، این هم نیست. این است که همه فرمودن کلام الله چون عین اراده است، عین مشیت خداست، لا خالقون و لا مخلوق. بله، بس در باب خالقیت و مخلوقیت همون قدم و حدوثه، به هر دو بیان آمده. سوال چهارم، معناشناسی صفات رو بیشتر توضیح بده که انشاءالله جلسه آینده خواهیم گفت. آیا معناشناسی مقدم بر وجود شناسی نیست؟ این سوال خوبی است. آیا باید اول بحث وجود شناسی رو مطرح کرد بعد بحث معناشناسی یا بعد؟
نفهمیدیم معنای صفات رو چیزی رو کنیم و هست یا نیست، اثبات و نرد متوفره در فهم.
بله، این نکته ای هست که خیلی ها گفتن. بعضی از فیلسوفان دین معاصر اصلا معتقدن ما قبل از معرفت الله باید در باب صفات الله بس. ما اصلا قاعدمون چیه؟ معمولا تو کلام جوری بس میکنیم دیگه، اول اثبات وجود خدا میکنیم، بعد میگیم خدا آیا صفاتی دارد یا ندارد، یا چگونه باید صفات رو فهمید. اینا میگن شما قبل از معرفت الله با تکلیف صفات رو حل کنید، چون ما وقتی در باب اثبات صفات رو به هر حال توی اثبات وجود خدا ما خدا رو با یه صفت میخوانیم دیگه، یا با واجب میخوانیم، یا با محرک اول میخونیم، ها، یا با محدث، یه صفتی به خدا نسبت میدیم. ما نمیتونیم بدون صفت خدا رو اثبات کنیم، ذاتی که ما نمیتونیم اثبات کنیم، ذات با یه صفت رو اثبات میکنیم. و اگر شما ندانید که این صفت را چگونه بر خدا اطلاق میشه کرد، چجوری از وجود خدا بحث میکنیم؟ یه اشکالی کردن. اینا معتقدن اولین مبحث در الهیات بحث صفاته، اونم معناشناسی صفات. اول با در معناشناسی صفات ثابت کنیم که میتوان از خدا صفتی را فهمید، به صفت واجب، صفت علت العلل، محرک اول، ناظم. باید بگیم این صفات دلالت بر خدا میکنه. ای بعد ثابت شد یا از خدا ما هیچ صفتی نداره، هیچ وصفی هم از خدا نمیتونه حکایت بکنه، خب شما چی اثبات کردید؟ خب یه بحث درستی است. یه عده گفتن یعنی قابل تأمل، درستی یعنی قابل تأمل است که کسی بگوید بحث معناشناسی صفات نه تنها بر وجود شناسی مقدم است، بلکه بر اثبات وجود خدا مقدمه. اما یه جهت دیگری است که میگوید نه، ما اول وجود شناسی رو باید بحث کنیم بعد معناشناسی. کسی وجهش رو میدونه؟ چیزی به ذهن میاد؟
اونجا تو معناشناسی داریم ما از کیفیت صفت میخواییم بحث کنیم، در حالی که ما اصل موصوف هنوز ما شک داریم هست یا نیست، نمیشه که آقا ما روی چیزی که موضوع هست یا نه بحث کنیم که آقا کیفیت صفتش را بیمندیتر از قبل هم صورت
چه اشکالی داره؟ ما میگیم ما یه ذاتی هست، این ذات مفروض، این است که ذاتی است که بی‌نهایت است، هیچ حدی نداره، بسیط محض، ایناش که پیش فرض بر اینه دیگه. آیا در باب او میتوان صفتی اطلاق کرد هستن؟ میتوان او رو شناخت؟ ما تصوری داریم که تصدیقش کنیم یا نه؟ ممکنه بگید یه چیز غریبیه، امر غریبیه که ما داریم بحث میکنیم، اما محمل که نیست، میشه فرضشه، اشکالی نداره، او طرفش اشکالی نداره. اما حالا بحث اثبات وجود ها بذاریم کنار، رابطه بین وجود شناسی و معنا شناسی رو بحث کنیم. اگر کسی بگوید وجود شناسی بر معنا شناسی مقدمه، چه دلیلی میشه برای شما؟
خود وجود مقدمه، یه چیزی باید وجود داشته باشه که بعد از صفتش عارض بشه دیگه، عادتا اینطوری میگه. خب ما میخوایم تناسب پیدا کنیم، بحثمون بس که میخوام بکنیم با هم بیرون بحثمون رو روندشون
میتونیم بحثمون که ضرورت داره چه داره معلوم ضرورتی ثابت نمیشه دیگه، اصلا ضرورت داره ما بحث کنیم کیفیتش داره، یه که نیست باید بحثمون بس کنیم.
یه جهتش این که اگر صفتی
چیزی که وجود نداره رو نمیشه معناش کنیم، سازی که وجودی هست
فرضی میکنیم، خیلی چیزها شروع میکنیم، فرض میگیریم، مینیمم میتونیم اش بحث کنیم، ذات بسیط واحد مثلا بی نهایت، آیا میشه از صفتش بحث کرد یا نه؟ اشکالی نداره. اما از او برش هم یه مزایایی هست، یه مزیت هم داره که وجود رو مقدم کنیم، تقریبا در فرمایشتون بود، یعنی هم روشنتر دنبال یه بیان روشن‌تر از این مطلب هستی.
ذات خدا رو نمی‌تونیم کاملاً بشناسیم. اول اثبات
نه، هنوز از اینکه می‌توانیم یا نمی‌توانیم بحث نیست. تو معناشناسی روشن میشه. بگیم وجود شناسی رو اگر مقدم بکنیم از یه جهاتی بهتره. از چه جهتی؟
اثبات شیء اندسی فرام وجود مثبت الله نیست. حریبا
یه بیان شاید روشن‌تر این باشد که اگر ما از این طرف اثبات کردیم که خداوند به هیچ وجه صفت ندارد، نه صفت زائد بر ذات، نه صفت عین ذات، تکلیف بحث معناشناسی خیلی روشن‌تر. یا بعکس، اگر اشاعره‌ای که میگویند خداوند صفت زائد بر ذات داره، هیچ اشکالی هم ندارد، دلیل میارن دیگه، مفصل بحث میکنن، میگن میتوان برای خداوند صفت زاده بر ذات گرفت و این کل مرکب را خدا دانست، هیچ محضور عقلی هم نداره. این فرض کنید دلیل اشاعره ثابت بشه، بحث معناشناسی خیلی راحت میشه. اگر ذات دارای صفاتی است که حقیقتا صفتن، مباحث معناشناسی خواهیم دید به راحتی ممکنه. این ذات داره از ذاتش بحث میکنیم، صفت علم داره، صفت علم هم غیر قدرته. اشعری ثابت میکنه، اشعری ثابت میکنه خداوند صفت علم دارد، صفت قدرت هم داره، صفت حیات هم داره، اینا هم یکی نیست. اینا یکی شدن شما قالب تعطیل میشه. خب اگر اثبات بشود که این صفات غیر همان، بحث معناشناسی خیلی راحت جلو میره. اگر اثبات بشود که ما صفت نداریم، حتی صفات عین ذات هم بی معناست، بحث معناشناسی خیلی پیچیده و مطرح میشه. اونجا خیلی باید بحث های دقیق معناشناسی مطرح کرد که معلوم بشه. به تعبیر دیگری بحث وجود شناسی اگر مقدم بشه، فایدهش این است که تکلیف معناشناسی تا حدود زیادی روشن میشه. اما اون که در مقدم گفتن که اگر ما نتونیم معناشناسی رو بگیم، اثبات وجود خدا ناممکنه، ایرم روش فکر کنیم. گفتیم یه استدلال کردم که اگر شما هیچ وصفی برای خداوند نداشته باشید، در معناشناسی معلوم بشه ما خدا را با هیچ وصفی نمیتونیم یاد کنیم، پس شما چی را اثبات میکنیم؟ این رو دوستان روش یه بحثی بکنن، بینن این استدلال تمام هست یا نه. چون این اگه استدلال تمام باشه، الهیات باید از صفات شروع بشه. اول معناشناسی صفات رو مطرح کنیم، تثبیت کنیم که برای خدا میتوان صفت داشت، بعد بگیم صفتش واجب است، حالا الواجب تعالی موجوده، آیا استدلال تمام است یا تمام نیست؟
از
جهت عقلی
تمامه. به خاطر اینکه عقل فقط راه صفات میفهمه دیگه. ما همین استدلال امام استدلال بیا واجب وجود خداست یا صفت نظمشه یا صفت مثلا
ظاهرش یه چیز خب معقولی به ذهن میرسه. دوستان دیدم میتونه نقدش کنیم آیا جواب دارد این استدلال، که بگیم نه، ما بدون بحث های معناشناسی میتوانیم معرفت الله رو به صورت عقلی ثابت کنیم، بعد بریم سراغ معناشناسی. یه بیان مقابلش هست، حالا رو هم دقت بکنیم ببینیم کدامش درسته. الحمدلله رب العالمین، صلی الله